آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. آبان ماه 95 هست. ما اومدیم به خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی و شما گپ و گفت ما را میشنوید با پریناز آلاقا کارگردان نمایش درس.
سلام، وقتتون بخیر، خوش آمد میگم خدمتتون.
سپاسگزارم. سرکار خانم، در ابتدا از دلیل انتخابتون از متنی از واژن یونسکو برای شنوندگان ما بگید.
من این متن رو 10 سال پیشم حدودا کار کردم و این متن رو خیلی دوست دارم. این متن پایان نامه کارشناسی ارشد من بود. 10 سال پیشم در تالار مولوی اجراش کردم و به دلیل علاقه بسیار زیادی به خاطر مضمون این متن دوست داشتم که مجددا این باز اجرا بشه، ولی باز اجرا نه به معنای آن که دوباره این کار رو عین 10 سال پیش تکرار کرده باشیم، نه، نگاهمون کاملا به جهت اجرایی متفاوت شده.
با سلیکتون تو چه زمینه‌ای متفاوت شده؟
طراحی صحنه، بازی، چهره‌ای، لباس، همه چی، سبک اجرایی، سبک بازی.
پس کلا نگاهتون به نمایشنامه رو تغییر دادید.
بله.
بسیار علی. شما اگه اشتباه نکنم، حالا قبل از گپ و گفتمون هم گفته بودیم که عکاس بودید، در نمایش‌های زیادی عکاسی کردید، بالستیک زخم، ناگهان پیت علوی و زیاد هستن، بخیر بخوام نام ببرم. اون تجربه چقدر به شما کمک کرد در این اثر؟
من فکر نمی‌کنم خیلی این هنرها از هم دیگه جدا باشن. یعنی یه کسی که تصویر خوب رو بشناسه طبیعتاً کادر خوب رو هم می‌شناسه. خب بی تأثیر نبود نگاه‌های من، قاب‌بندی‌هایی که در عکاسی در نظر می‌گرفتم تو این کار هم لحاظ شده و دوستاشم به جهت زیبایی شناسی و تصویری هم برای مخاطبم اون جذابیت‌های دیداری رو داشته باشه.
پس تماشاگر می‌تونیم اینطور قلمداد کنیم که شاهد تلفیق عکاسی و تئاتر است با تجربه قاب‌هایی که می‌بندید؟
عرض کنم خدمتتون که تماشاگر میتونه شاهد چند هنر باشه: موزیک، حرکات، حالا اسمشو نمیشنم چیزم، و عکاسی، تئاتر، همه چی با هم یک پکیج، در واقع یک مجموعه کاملیست از هنرهایی که در واقع وجود دارن. حتی سینما و تصویر رو فعلا استفاده نکردین تو این کار.
شما در طراحی صحنه‌تون در واقع یک حالتی هستش که میتونیم بگیم فضای سردی رو برای نمایشتون رقم زدید، در این حال که حالا یک طراحی باشکوهی هم هستش، دو وجهی هستش. از این انتخاب برای ما بگید که چرا اینقدر فلز بر طراحی شما اولویت داره؟
در اصل با توجه به نگاهی که من به متن داشتم، نگاه جدیدی که دوست داشتم به این متن داشته باشم، مکانیکی شدن سیستم آموزشیمون، سخت شدن جنس آدم‌ها، متریالی که میتونست بهمون کمک کنه همین آهن‌ها بود که شما دیدید و به جهت این ما از آهن و یک متریال خشن استفاده کردیم که به اون ایده اجراییمون هم نزدیک باشه. یعنی اون تحلیلی که ما داشتیم، اون سخت شدن، خشن شدن و مکانیکی شدن آدم‌ها رو هم در طراحی صحنه‌مون استفاده بکنیم.
پس میتونیم اینطور قلمداد کنیم که نمایشنامه اوژن یونسکو و در کنارش اجرای شما یک نمایشی است که معناگریز است، از نقدی که به علم دارد تا نقدی که بر روابط انسانی دارد.
در واقع ببینید، خب به هر حال اون بحث آموزش هم میتونه زیر مجموعه از بحث روابط باشه، خیلی جدای از هم نیستن. یعنی وقتی که شما نتونید خوب ارتباط برقرار بکنید، طبیعتاً در شیوه تدریس هم این مشکل به وجود میاد. من خودم در دانشگاه تدریس دارم میکنم، ممکنه اینو بارها کاملا احساسش کرده باشم. در وهله اول اگر با انسان، به عنوان یک انسان، نتونی خوب برخورد بکنی، قدم‌های بعدی هم نمیتونی موفق برداریم.
خانم آقای عزیزی، یه خورده بپرزیم به شخصیت پردازی. پروفسور در این نمایش چقدر یک انسان غریزی هست و کاملا علمگرا، در مقابلش شاگرد یک انسانیست احساسی.
بله دقیقا. خب خدا رو شکر در انتقال مفهوم موفق بودیم. دقیقا همون چیزی که شما فرمودید، استاد کاملا شخصیت در واقع منطقی، مکانیکی و سخت و خشنی داره، در مقابلش شاگرد یک دختر بچه کاملا لطیف، با احساس و نرم تریست و این تقابل رو ما به اند حتی خواستیم که بولتر هم بکنیم در نمایشمون.
و آن چیزی که حلقه ارتباطی هست بین این دو کاراکتر دیالوگ هست. میخوام برم
ماری رو من خواستم بگم، چون خیلی ها در متن یونسکو ماری رو نمیبینن، ولی در اجرایی که من از این نمایشنامه داشتم ماری رو در کل نمایش گذاشتم که دیده بشه. چون
یه سوال منم در خصوص همین ماری هست، چرا ماری رو مرد در نظر گرفتید؟
خب اینم میتونی بگی چرا استاد رو زن در نظر گرفتی، چون اصل متن استادش آقا هست. خیلی تفاوت در جنسیتش نمیکنه، ولی اینو میخواستم خدمتتون راجع به ماری بگم. به نظر من
پوزش میخوام که صحبتتون
خواهش میکنم من عذر میخوام که بله در واقع ماری کنترل کننده جریان. اگه دقت کرده باشین از اول میاد هشدارها رو به استاد میده، میگه این کار رو نکن، زبان شناسی رو شروع نکن، ریاضی رو شروع نکن، این حال تو رو بد میکنه، و دائم در حال مانیتور کردن استاده، تمام شرایط رو در نظر میگیره. در آخر ماجرا میبینیم که باز ماریه که اوضاع رو سر و سامان میده و مثلا استاد رو هدایت میکنه سمت اتاقش که استراحت بکنه، این جنازه ها رو جمع و جور میکنه. من خیلی شخصیت ماری رو تو این نمایش بیشتر از همه دوست دارم و دوست داشتم که دیده بشه.
بله، و حالا این ماری که حلقه واسط هست، البته من خواستم سوالام به نوع دیگه بپرسم. من می‌خواستم جایگاه موقعیت زبانی بین این دو کاراکتر چطور ارزیابی می‌کنی؟ چگونه قرار یک دیالوگ بین این دو کاراکتر رابطه‌شون رو کامل کنه؟ و شما اشاره کردید به حضور ماری، حالا یک جاهایی از نمایش هم خود ماری حضور نداره، اون لحظات رو چگونه پرداخت کردید؟
دقیقاً به خاطر عدم درک متقابل و متوجه نشدن حرفای استاد توسط شاگرده و این عدم ارتباط هست که این جنایت رخ میده. اگر که قرار بود استاد چیزهایی رو که میگه شاگرد متوجه بشه، طبیعتاً استاد به این جنون نمیرسید و دست به قتل شاگرد نمیزد. همین عدم ارتباط، عدم برقرار کردن دیالوگ، عدم تعامل داشتن این دو کاراکتر باعث میشه که این جنایت رو ما در آخر ببینید.
یعنی تماشاگری که نمایش شما رو میبیند، دیالوگ هایی که بین استاد و شاگرد رو در واقع در حال رقم خوردن هست نگاه میکنه، فکر میکنه که کارکرد زبان در واقع کارکرد بی‌معنا هستش و به این نتیجه میرسه که زبان دچار تزلزل شده.
زبان قطعا دچار تزلزل شده و من فکر میکنم یواش یواش ما داریم تبدیل به انسان های بدوی میشیم و از زبان بدنیمون بیشتر داریم استفاده میکنیم. اگر دقت بکنید در دنیای مجازی هم این استیکرها، این علامت ها دیگه گویای مفاهیمی شدن که ما میخوایم برسونیم. حتی دیگه حوصله متن نوشتن و یا مکالمه با همدیگر رو نداریم، خیلی داریم موجز به قضیه زبان و گفتار نگاه میکنیم حتی در دنیای واقعی. اگر هم دقت کرده باشین یک سوم پایانی نمایش رو من خیلی از دیالوگ ها رو حذف کردم و موزیک و حرکت جایگزین کردم، به جهت اینکه خودم معتقدم که گاهی وقتا شاید گفتاری که ما با همدیگه داریم به عنوان دیالوگ خیلی قابل درک نباشه. شاید یک حرکت دست، شاید یک نگاه خیلی نافذتر از یک کلام باشه.
خب آژان یونسکو نمایشنامش ابزورد بوده.
بله.
این رو در نمایش شما ابزورد بودنش رو میخوام اشاره کنم به اغراق آمیز بودن کاراکترها در گریم و در رفتارشون. خودتون نظرتون چی هستش؟ اون ابزورد نمایش رو یا ما بعد این گونه شاید بشیم یا در جای دیگه این نمایش هم در واقع شما پرداخت کردید؟
خیلی نمیتونم بگم که در زمینه های دیگه هم بهش پرداخت شده. ابزورد نه، ابزورد هم به معنای واقعیشه. شاید در همون چیزی که شما اشاره کردین در طراحی های چهره و یا حرکات بچه ها این ابزورد بودن یه خورده ملموس تر باشه، ولی ما نه، خیلی واژه ابزورد رو در تحلیلمون بولد نکردیم. ما یک چیزی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، گفتیم که بچه ها بیایم از رئالیسم، از واقعیت یه خورده دورتر بشیم.
و خیلی دورتر شدید به نظر
من. خوشحالم. واقعا کار سختی بود، به جهت اینکه با یکی از دوستانم صحبت میکردم، گفتن که چرا این متن رو دوباره انتخاب کردی، چرا یه کار دیگه رو انتخاب نکردی. گفتم من دوست داشتم خودم به چالش بکشم، چون یه کاری رو که قبلا اجرا کردم کلا زیر ساختش رو باید به هم بریزم و یک بنای جدیدی رو روش بسازم، و این کار سختیه تا اینکه بخوام یک متن جدیدی رو انتخاب بکنم. خب طبیعتا ذهنیتی هم از قبل نداشتم، اذیتم نمیکرد که سمت و سوی اونوری نرم، ولی در این کار از طراحی پوسترش تا طراحی حرکت بچه‌ها همه عوض شده، یعنی هیچ چیزی تکرار نشده.
خیلی هم خوب. و سوال پایانی من در مورد این هستش که نمایش یک نمایش کمدی تراژیک هستش.
بله.
قرار هست که کدوم یکی بر آن دیگری سنگینی کنه و برتری داشته باشه؟
کاملا موازی با هم دیگه قراره پیش برن. ما نمیخوایم که چیزی رو تحمیل بکنیم، بگیم که شما بخش کمدیش رو پرتر ببینید یا بخش تراژیکش رو پرتر ببینید. خود این رسکو میگه یه کمدیه اساسا. خب یه خورده کمدی کار کردن واقعا سخته با این متن، نمیشه خیلی به سمت و سوی کمدی که روال شده در جامعه امروز بهش نگاه بکنیم. بنابراین همون تراژدی کمدی رو من براش در نظر میگیرم.
ممنونم از شما، من سوال دیگه‌ای ندارم. اگه ناگفته باقی مونده
متشکرم از شما، همه چیز به نظر من کامل بود. امیدوارم که دوستانی که کارو میبینند دوست داشته باشن.
حتما همینطور خواهد بود. دوستان عزیز، گپ و گفت ما را شنیدید با سرکار خانم پریناز آلاغا، کارگردان نمایش درس. براشون آرزوی موفقیت دارم. من آریو راغب کنی تا آقای دیگر شما را به خدا میسپارم. بدرود.